أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مسئله 16 عرض کردیم امام رحمت الله علیه و مرحوم سید در این عقیده هستند که اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد و او از دنیا رفت، سپس به مجتهد دومی رجوع کرد که فتوای او با فتوای مجتهد اول متخالف باشند، علیکم السلام. اینجا بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته می شود، لیکن در مورد اعمالی که از این به بعد می خواد انجام بده باید بر اساس فتوای مجتهد دوم عمل کنید. بزرگان تعلیقاتی بر کلام مرحوم سید دارند که ما مجموعاً اگر بخواهیم اقوالی را که در این رابطه وجود دارد نقل بکنیم، حدوداً 3 قول خواهد شد. قول اول، قول امام رحمت الله علیه و سید از یک جهت که قائل به صحت اعمال سابقه هستند مطلقا، فقط در کلام مرحوم سید بین دو صورت تفکیک شده بود که حالا این تفکیک را اگر بخوایم اسمش رو تفصیل بگذاریم، این دیگه مانعی نداره، لکن اون تفصیلی که عرض کردیم بعضی به مرحوم سید نسبت دادن، اون تفصیل به نظر صحیح نیست، اونطور که در جلسه گذشته هم عرض کردیم. عرض کردیم بعضی ها، شما نبودید جلسه گذشته، ما عرض کردیم بعضی ها اینجا گفتن سید تفصیل داده، ظاهور عبارت هم تقریبا در همین تفصیله، شما یا نبودی یا اون جلسه حواست نبوده اولش. حالا نه، تفصیل به این معنا که بگن در بعضی صور اعمال سابقه صحیح نیست، در بعضی صور هست. تفصیل بین صحت و عدم صحت نسبت به اعمال سابقه. عرض حضور شما، اینجا مرحوم آقای خویی و همچنین بعض دیگر معتقدند مرحوم سید در مسئله تفصیل داده. حالا همین که سوال کردید دیگه من توضیحشم بدم. مرحوم آقای خویی می‌فرماید سید بین عبادات و معاملات بالمعنى الاحد، یعنی عبود و ایقاعات، و بین غیر این دو، یعنی غیر عبادات و معاملات بالمعنى الاحد، از احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل دادن. ایشون می‌فرماید محصل مسئله 53 عروه اینه که در عهود و ایقاعات و همچنین در عبادات مقلد می‌تواند آثار صحت را بر اعمال سابقه بار بکنه، ولو به حسب البقا. یعنی در این دو مورد، عبادات و معاملات بالمعنی الاخر، بر طبق فتوای مجتهد سابق عمل کرده، اثر صحت را بر اون کماکان حفظ کنه، اگرچه میداند این عمل یا علیکم السلام یا عبادت بر طبق فتوای مجتهد دوم مخالف واقعه، اما این شخص میتونه به همون اعمال گذشته اخذ کنه و اثر صحت رو بار کنه. این در مورد عبادات و معاملات بالمعنی الاخر. اما در احکام وضعیه و تکلیفیه فقط در صورتی میتواند به فتوای مجتهد سابق عمل کنه که موضوع اون منعدم شده باشه، یعنی فقط در صورتی میتواند آثار صحت را مترتب بکنه که موضوع اون عمل سابق از بین رفته باشه، اما چنانچه موضوع اونها باقی باشه اونجا حتما باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کنه. این تفصیلی است که مرحوم آقای خویی نسبت میدن به سید، که در عبادات و معامل، خوب دقت کنید، در عبادات و معاملات بالمعنی الاخر آثار صحت بر اعمال سابقه بار میشه، اما در مورد احکام وضعیه و تکلیفیه اگر موضوع باقی مانده باشد یه حق نداره به فتوای اولی عمل کنه، اگر موضوع از بین رفته باشه ترتیب اثر صحت بر عمل سابق مانعی نداره. ایشون این مطلب رو در همون بحث اجزا در اوائل اجتهاد و تقلید گفتن، تنقیح جلد تنقیح جلد یک صفحه 29. خب حالا واقعا ببینیم آیا این نسبتی که مرحوم آقای خویی به سید دادن و سید را مفصل محسوب کردن آیا درسته یا نه؟ ما همطور که در جلسه گذشته عرض کردیم این فلواقع تفصیل نیست، بلکه به طور کلی اگر در موردی موضوع باقی باشه ایشون میخواد بگه نمیتونه به فتوای مجتهد عمل کنه، و اگر موضوع منعدم شده باشه میتونه به فتوای مجتهد اول اثر مترتب بکنه. ببینید مثلا در عبادات و عقود و ایقاعات، خب اینجا اگر کسی عبادتی را انجام داد اونجا دیگه موضوعی باقی میماند تا بخواهد نسبت به اون فتوای اولی را رعایت کنه یا دومی را، یه عملی واقع شده از این مکلف عملی صادر شده تمام شده رفته، خب این بنا رو میگذاره بر صحت عمل سابق، در کلام مرحوم سیدم هست. یا عقدی واقع کرده یا ایقاعی واقع کرده، خب این طبیعتا وقع و تم، یه موضوعی باقی نمونده تا بخواهد ببینه آیا میتونه به فتوای اولی عمل کنه یا نه. در مورد اینها بنا رو بر صحت اعمال سابقه میگذاره و اثر مترتب میکنه. در مورد سایر موارد بعضی از اوقات موضوع باقی است، بعضی مواقع موضوع معدومه. ببینید در همون مثالی که مرحوم سید زدن، در همون مثال ذبیحه، ایشون فرمود اگر کسی حیوانی را به غیر حدیدن ذبح کنه که طبق فتوای مجتهد اول ذبح به غیر حدید جائزه، بزا این حیوان مزکا محسوب میشه، اما طبق فتوای مجتهد دوم این حیوان مزکا محسوب نمیشود چون حتما باید به حدید ذبح بشه. خب در مورد این حیوان اون بیعی که اون شخص در زمان حیات مجتهد اول انجام داده، مرحوم سید میگن صحیحه. خب از اون بیع دیگه موضوعی باقی نمونده، بیع و عقد وقع و حکم به صحته، حکم شد به صحت اون بیع. اما نسبت به اون مقداری که باقی مونده الان اگر بخواد بفروشه بگن بیع صحیح نیست، یا الان اگر بخواد بخوره میگن چیه؟ جایز نیست. خب حالا مسئله اینه، این که مرحوم سید فرموده در این مورد بیع گذشته صحیحه ولی الان اگر بخواد بیع بکنه صحیح نیست، آیا این همون تفسیری است که مرحوم آقای خویی میگن؟ آقای خویی میگن سید بین عقود و ایقاعات و عبادات با احکام وضعیه و تکلیفیه فرق گذاشته. خب این معلوم نیست، من این ابهام داره کلام. مگر این بیعی که این شخص انجام داده در زمان حیات این یه عقدی بوده، این عقد تمام شد رفت، موضوعی باقی نمونده که ما الان بخوایم بگیم تو حق نداری بر اساس فتوای اولی عمل کنی؟ و حالا الان اگر بخواد بیع انجام بده میگیم این عقد صحیح نیست. خب این هم یه عقد دیگه. الان نسبت به این از موضوع باقی مانده عقد صحیح نیست. خب چرا ایشون میگه فقط در خصوص احکام وضعیه و تکلیفیه اگر موضوع باقی باشد نمیتونه به فتوای اولی عمل کنه، اما اگر موضوع باقی نمونده باشه اشکالی نداره و عملی که بر اساس فتوای اولی انجام داده صحیحه و اثر مترتب میشه؟ وجهی برای این بیان نیست. ببینید شاهد بر این مطلب هم که ما عرض میکنیم اینه، اونایی که مدعی عدم صحت اعمال سابق مطلقا می باشند اونا هم در مورد این بیع جاری، یعنی این به اصطلاح کسی که میخواد این بیع رو الان انجام بده بعضا اشکال میکنن، میگن این بیع صحیح نیست. ببخشید، نسبت به بیعی که انجام داده، اونایی که میگن اعمال سابق مطلقا صحیح نیست، اونها نسبت به همین بیعی هم که این شخص در زمان حیات اون مجتهد انجام داده مدعیان این بیع صحیح نیست، در حالی که سید نسبت به بیع سابق که اشکال نداره، نسبت به بیع سابق به صراحت ادعا میکنه این بیع صحیحه. پس ببینید، میخوام اینو عرض بکنم که چطور بین عقود و ایقاعات و عبادات و احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل داده شده، چطور مرحوم آقای خویی میگن سید بین این و اون تفصیل داده. این تفصیل بین عبادات و معاملات بالمعنی الاخص از طرفی و غیر اینها از احکام وضعیه و تکلیفیه نیست. ملاک کلی اینه، هر چیزی که موضوعش منعدم شده باشه، ایشون میگن اعمال سابقهی که انجام شده صحیح، و اگر موضوع باقی مونده باشه، در واقع این نیازمند یک عمل جدید در رابطه با این موضوع باقی مانده. یعنی این بگونه است که اگر بخواد با این موضوع کار جدیدی انجام بده، بفروشه یا بخوره یا عرض به حضور شما کارهای شبیه این، این دیگه باید بر اساس فتوای دومی عمل کنه. درست فرمودی؟ پس خلاصه عرض ما و اشکال ما به مرحوم آقای خویی این شد که به طور کلی اگر موضوع باقی باشه، ایشون میگه نمیتوان به فتوای مجتهد اول عمل کرد. اگر موضوع باقی نباشه، خب این دیگه عملی که به فتوای مجتهد اول انجام شده تمامه و اثر برش مترتب میشه. این فرق میکنه با تفصیلی که آقای خویی دارن ذکر میکنن. بله؟ حالا اگر ما خود این رو یک تفصیل حساب کنیم، خب یه بحث دیگری است. بگیم خب آقا در جایی که موضوع باقی باشه، مثلا دیگه نمیشه اثر عمل سابق را مترتب کرد، خودش یه عمل جدید محسوب میشه و باید بر فتوای دومی عمل کرد. ما الان در مقام ارزیابی فرمایش سید نیستیم، اینکه این فرمایش درسته یا غلطه بعداً بررسی میکنیم، اینکه آیا میشه بین این دو صورت تفکیک کرد یا نه، این رو بعداً ارزیابی میکنیم. فعلا میخوایم عرض کنیم که تفصیلی که معروف شده و مثل مرحوم آقای خویی به سید نسبت دادن و این رو مفصل به اون معنا حساب کردن که در مواردی به حکم به صحت اعمال سابقه میشه و در مواردی حکم به صحت نمیشه، این فلواقع این چنین نیست که بین عقود و ایقاعات و عبادات و عرض به حضور شما احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل داده شده باشه. به طور کلی هر جایی که عمل جدیدی بخواد از ناحیه مکلف نسبت به اون موضوع صادر بشه، این باید بر فتوای دومی باشه. اگر عمل جدیدی نباشه، کار در گذشته انجام شده الان داره استمرار اونه، مثل کسی زن گرفته به صیغه فارسی عقد خونده، خب این دیگه عمل جدیدی محسوب نمیشه، استمرار همون زوجیتیست که بین اونها برقرار شده. اگر هم بخوایم این رو به عنوان تفصیل بگیم به این شکل باید بیان کنیم، نه اونجوری که مرحوم آقای خویی فرمودن. چی میگی شما؟
اشکال
نه، من اشکال مرحوم آقای خویی رو نگفتم، فقط این انتصابی که به ایشون داده، چیزی از ذبیحه باقی مونده باشه،
اما
شما دارید نه شما دارید شما دارید به سید اشکال میکنید. نه نه، این بیان شما، ببینید شما دارید اشکال میکنید. نه نه، شما الان با این بیان دارید اشکال میکنید که به چه مناسبت اینجا شما اومدید گفتید الان اگر بخواد بخوره نمیتونه. این
تفصیل داشته بین این دو مسئله به خاطر این بیانیه که اومده و کوی بین نتیجه رسیدین این تفصیل داده.
این که معلومه، ببینید مرحوم سید اصلا ظهور عبارتشون در همینه، فرمودن که نسبت به عبادات عقل و ایقاع بنابر صحت اعمال گذشته گذاشته میشه، و اما بعد دو سه مورد مثال میزنیم در مورد قصاله، در مورد ذبیحه، اما در مورد اینها میگه اون کارهایی که قبلا انجام داده اونا عمل صحیح بوده، اثر برش مترتبه و تمام، اما اگر چیزی از اون باقی مانده باشد از این به بعد دیگه نمیتونه به فتوای مجتهد اول عمل کنه، باید به فتوای مجتهد دوم عمل کنه. ظهور عبارت همین در تفصیله، ولی من میخوام عرض کنم ایشون میگه سید بین عبادات و عقود و ایقاعات و بین احکام بدعیه و تکلیفیه فرق گذاشته. این نیست اونجا. اگر الان من سوال میکنم، من به شما مثال زدم الان همین ذبیحه، عقد سابقش که انجام داده به نظر سید درسته یا نه؟ عقدش ذبیحه به غیر حدیث واقع شده در گذشته، این عقد واقع شده فروخته، سب کنید اون بی صحیحه یا نه؟ سب کنید الان اگر بخواد بفروشه صحیحه یا نه؟ دیگه نه دیگه تموم شد رفتیم. بابا ما با مبنای دیگه کار نداریم، بحث اینه. مرحوم سید میگه اگر این ذبیحه باقی مونده باشه طبق عرض به حضور شما نظر ایشون، اون مجتهد اول میگفته این بیعش صحیحه، اما این دومی که صحیح نیست بذار الان این نمیتونه بفروشه. اونی که قبلا عقد کرده عقد بیع سابقش صحیحه، اما عقد بیع الانش صحیح نیست. بیع سابقش صحیحه اما این بیع صحیح نیست. سوال اینه الان اینجا در واقع مگر ایشون نمیگه عقود و ایقاعات یعنی معاملات بالمعنى الاخص و عبادات مطلقا در این موارد بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشه؟ خب الان این عقد چیه اینجا؟ این عقدی که الان میخواد انجام بده بالاخره این عقده، این بیعه. شما داری اشکال میکنی غیر اصلا بدون اینکه توجه کنی داری به سید اشکال میکنی که به چه مناسبت این ذبیحی که قبلا انجام نشد. ما الان ببینید دو تا بحث داریم عرض کردم. یه بحث این است که آیا این تفصیلی که مرحوم آقای خویی به سید نسبت میدن، این تفصیل، حالا فعلا نه ما به اشکال آقای خویی به سید کار داریم، چون ایشون هم اشکال داره، دیگران هم کردن، نه خودمون در مقام ارزیابی کلام سیدیم. فعلا ما داشتیم عرض میکردیم، میخوام ببینیم اقوال در این مسئله چند تاست. مرحوم سید جز گروه قائلین به صحت اعمال سابقه است مطلقا، یا بین مفصلینه، جز کدوم گروه قرار میگیره؟ خب مرحوم آقای خویی ایشون رو جز مفصلین قرامداد کرده. از این بر ما عرض کردم خدمتون، امام رحمت الله علیه اینجا مطلق فرموده، در ذیل کلام سیدم هیچ حاشیه‌ای نداره، تا اینکه ایشون همه جا حاشیه داره، نمیشه بگیم من اون نسبت به این نظری نداره. خب حالا با اینکه خود ایشون جزء قائلین به صحت مطلقا هستن، اینجا هم حاشیه‌ای ندارن، و با این اشکالی که ما به مرحوم آقای خویی کردیم که این تفصیلی را که شما دارید به سید نسبت میدید، این تفصیل درست نیست. بله عرض کردیم، اون جلسه هم گفتم ایشون بین دو صورت تفکیک کرده، میگه اگه موضوع باقی باشه، در واقع یعنی بخواد، این حالا تعبیر منه، اون که میگه موضوع منعدم شده یا باقی باشه، اگر موضوع باقی باشه این مستلزم تحقق یک عمل و رفتار جدیده از ناحیه مکلف، و این عمل جدید باید بر اساس فتوای دومی باشه. اما اگر کاریست که موضوع باقی نمونده، چیزیست که موضوع از این رفته، مستلزم یک عمل و رفتار جدید نیست، اونجا بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشه. درست فرمودی؟ حالا ما اگر بخوایم از این بخش یک جنبندی داشته باشیم، بالاخره عرض کردم به یه معنا ما عرضمون اینه، امام رحمت الله علیه و سید از یک جهت اینا جزء کسانی هستند که قائل به صحت اعمال سابقه هستند مطلقا، لکن گویا یک استثنائی مرحوم سید داره، الا این که موضوع عمل سابق باقی مانده باشد. به این بیانی که عرض کردیم موضوعش باقی مانده باشه، یعنی این، یعنی مثل بقایای قصاله، بقایای ذبیحه مونده، شما الان اینو بخوای بخوری، حالا این خودش محل بحث و اشکاله، اشکال این کلام رو بعدا عرض میکنیم. اما عرض به حضور شما، اگر کسی بگه خب آیا هم خودش یه تفصیله، کسی ادعا کنه خب آقا این هم یه تفصیله دیگه، چون همینجا هم ممکنه کسی بگوید آقا حتی در جایی که موضوع باقی مانده، چون مربوط به عمل سابقه ذبح به انجام شده در گذشته، الان میتونه اینو بخوره، الان هم میتونه بفروشه، ممکنه کسی بگه به این اعتبار ممکنه این رو به یک تفصیلی حساب بکنیم. عرض کردم به اون بیانی که آقای خویی میگن که تفصیل بین عبادات و عقود و ایقاعات بالمعنی الاخر از یک طرف، و بین احکام وضعیه و تکلیفیه، این بیان به نظر ما تمام نیست. بفرمایید. مثلا
موضوع مردار
نه 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 این که اصلا معنی نداره،
معامله اول
بود،
معامله
دوم موضوع معامله. نه آقا اگه اون باشه که دیگه موضوع از مثال برای بقای موضوع نیست که، اینو داره برای موردی مثال میزنه که موضوع باقیه، موضوع خود این گتالت، موضوع خود ذبیحه هست، اینی که میخواد محل یک عمل بشه یا معکول واقع بشه یا مورد بی واقع بشه. خیلی خب، موضوع الان جاست. این که میگن موضوع باقیه یا باقی نمانده چیه؟ شما ببین عبارت سید میخوام ببینیم چیه. نه نه، اصلا مثال ایشون هم همینه، تعبیر ایشون هم از انعدام موضوع یا بقاء الموضوع همینه، که اینجا در مورد اینها چون یه چیزی باقی مونده از ذبیحه یا گساله، این پس موضوع باقیه، اینجا دیگه نمیتونه طبق فتوای دوم عمل کنه. علی ای حال، بحث در اقوال بود. عرض کردیم این قول اول. قول دوم، قوله دیگه. حالا این مطلب و ما این تذکر رو بعد میخواستیم بدیم، شما که حالا سوال کردی دیگه در ذیل همین قول اول طول کشید. قول دوم، قول کثیری از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم، آقای خونساری، محقق عراقی و امثال اینهاست که قائل به عدم صحت اعمال سابقه مطلق هستن. حالا اگر بخواید این به اصطلاح انظار و تعلیقات آقایون رو بر عربه ببینید، این کتاب های عربه دو جلدی که با تعلیقه 15 نفر از اعاظم هست، این رو داشته باشید بد نیست. جلد یک، حالا من قبلیانم آدرساش من حالا معمولا هم نمی گفتم، اما حالا بد نیست اینا داشته باشید. جلد یک، جلد یک عربه، 15 حاشیه‌ای که چاپ جامعه مدرسینه، صفحه 42 تا 44، تعلیقات این آیون رو نوشته. اینها رو داشته باشید و ملاحظه کنید خوبه. قول سوم هم که تفصیلی است که مرحوم آقای خویی در مسئله دادن. ایشون معتقده عملی که بر طبق فتوای مجتهد اول واقع شده یا به گونه ایست که نقص در اون مع سهو یا جهل مضر به صحت نیست، یا نقصی است که مضر به صحت است مطلقا. میگه اگر نقصی باشد که به صحت ضرر نمیزنه، اعاده واجب نیست، و اگر نقصی است که مضر به صحت است درش تفصیل وجود داره. اگر از کسی تقلید میکنه، تقلید کنه که قائل به عدم وجوب سوره در نماز، بعد او از دنیا بره، بره سراغ کسی که قائل است به وجوب سوره در نماز، اینجا اعاده نماز بدون سوره نه در وقت و نه در خارج وقت لازم نیست، چون این نقصی نیست که مضر به صحت صلات باشه. اما در مواردی مثل طهور، اینجا خودش دو حالت داره. اگر اجتهاد دومی از باب احتیاط باشد، اعاده در وقت لازمه ولی در خارج وقت لازم نیست. اما اگر اجتهاد دومی بر اساس دلیل باشه، اون وقت مطلقا باید اعاده کنه، یعنی هم در داخل وقت و هم خارج وقت. این در واقع تفصیل چند شعبه است. فقط فرمود تنقید از تنقید، جلد یک، صفحه 323. این فرمایش مرحوم آقای خویه. خب
حالا ما اینجا به طور کلی بالاخره یا سه قول یا چهار قول در مسئله داریم. قبل از این که اقوال رو بررسی کنیم و مستندات این اقوال رو بگیم، دو سه نکته رو جهت روشن شدن بحث عرض می‌کنیم که تذکرش به نظر ما لازم و مهم. خوب دقت کنیم. نکته اول اینه، ما هنوز ببینید وارد بررسی اقوال و مستندات نشدیم. اینا رو خب بالاخره باید ویژگی ادله رو ببینیم. اما این نکته ای که میخوام، این دو نکته ای که میخوام عرض بکنم، حداقل دو سه نکته است. این خیلی کمک میکنه به فهم درست اقوال و ادله و مستنداتمون. نکته اول اینه، در کلمات بسیاری از بزرگان حکم به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر مسئله اجزاء شده. یعنی در واقع این بحث را از سقریات و مصادیق بحث اجزاء دونستن. بحث اجزاء تفصیلا در اصول مورد بررسی قرار گرفت. صورت مسئله اونجا اینه، آیا اتیان به امر ظاهری مجزی از واجب هست یا نه؟ یعنی اگر فرض کنید کسی مثلا بر اساس استصحاب نماز جمعه را در عصر غیبت واجب دونست، استصحاب یه اصل عملیه، حکم ظاهری است، وجوب نماز جمعه، وجوب تعیینی، و لذا نمازهای ظهر جمعه را ترک کرد. خب اتیان کرده به مأمور به امر ظاهری، بعد واقع منکشف شد، روایتی قائم شد بر این که ظهر جمعه نماز جمعه نماز ظهر تعین داره، یعنی معناش اینه نماز جمعه حرام، جائز نیست. خب اینجا یه عمری نماز ظهر رو جمعه رو ترک کرده، سوال اینه آیا اتیان به مأمور به امر ظاهری مجزی از وجوب از حکم واقعی هست یا نیست؟ اگر ما گفتیم مجزی است، معناش اینه اعاده و قضا لازم نداره. اگر گفتیم مجزی نیست، معناش اینه که اعاده و قضا لازم ده، یعنی در خارج وقت حتما باید اعمال ترک شده قضا بشه. شبیه این در موارد تبدل رأی یک مجتهد مطرحه، بحث اجزا رو اونجا مطرح میکنه. خوب دقت کنید، یعنی اگر مجتهدی مثلا بر اساس یک روایتی فتوا داد به وجوب تعیینی نماز جمعه، بعد از مدتی به روایتی برخورد کرد، نظرش عوض شد، قائل شد به وجوب تعیینی نماز ظهر، تبدل رأی برای مجتهد به واسطه حالا
خطا بودن حجت قبلی حاصل شد. تا اینجا بحث اینه آیا اعمالی که مکلف در اساس فتوای این مجتهد سابقا انجام داده، یعنی در واقع اتیان به یک مأمور به امر ظاهری کرده، حالا کشف خلاف شده، این مجزی از واقع هست یا نه؟ یعنی الان باید همه اعمال گذشته که به فتوای اون مجتهد عمل کرده اعاده کنه یا نه اعاده لازم؟ کسی که قائل به اجزائه میگه اعاده لازم؟ کسی که قائل به عدم اجزائه میگه اعاده لازمه. یا مثلا در موارد به اصطلاح عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر، از یک حی به حی دیگر، اینا میگن اگر مجتهد، اگر یک مثلا مقلد از یک مجتهدی به حی دیگر رجوع کرد و فتوای این دو با هم فرق داشت، اینجا بحث اجزا مطرح میشه. آیا اعمالی که بر طبق فتوای قبلی انجام داده صحیح بوده؟ آیا ما قائل به اجزاء اعمال هستیم؟ یعنی اتیان به مأمورون به امر ظاهری را مکفی از واقع میدانیم یا نه؟ مجزی از واقع میدانیم یا نه؟ خب این بحث اجزا را خب در اصول بحث شده مفصلا، این مورد ما نحن فیه را از صغریات بحث اجزا قرار دادن. میگن اینجا وقتی از یک مجتهد میت عدول کرد به حی، پس در واقع اعمالی رو بر طبق فتوای میت در زمان حیات او انجام داده. الان ما میخوام ببینیم حالا که به فتوای دومی اون اعمال غلط و ناصحیح بوده، باید اون اعمال را اعاده کنه یا نه؟ خب این یک روش که اصلا این موضوع بحث ما رو از صغریات و مصادیق بحث اجزا قرار دادن. اما آیا باید ببینید این درسته یا نه؟ آیا واقعا ما نحن فیه از مصادیق بحث اجزا هست یا نیست؟ آیا واقعا این موضوع باید صرفا مبتنی بر مسئله اجزاء مورد رسیدگی قرار بگیره؟ یعنی اگر هر کی اونجا قائل به اجزاء شد، اینجا بنابر صحت اعمال سابقه بگذاره، هر کی اونجا قائل به عدم اجزاء شد، اینجا بنا رو بر عدم صحت اعمال سابقه بگذاره؟ آیا لزوما مسئله اینجوریه یا نه؟ این خیلی تعیین کننده است در به اصطلاح فهم مسئله که انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله.